روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه شنبه 17 اکتبر است و من با اتفاق همکارانم در پراگا و تاجیکستان شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی دعوت میکنیم. نخست با موضوع های نشی برنامه شناس شوید. راننده که در نوحی مسچوه یک ناظری راه را لطوکوب کرد بازداشت شد. چرا کاربران شبکه اجتماعی این حادثه را زیاد بررسی میکنند؟
های کردم که نمیدونم چند کم های کردم رفتید رفتم دیگه ترسیدم دیگه.
آیا کانال نوی قوشتپه در افغانستان آبی تاجیکستان را کم میکند؟ کارشناسان این را بیشتر مایه نگرانی همسایه ها مینامند. در شهرهای دوشنبه چین نقبی نوی ماشین گذره ساخته میشود که وقتی حرکت از این راه را خیلی کم میکند. و برنامه رو از یک خبر شروع میکنیم. یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که صاحب کار و سیاست مدار زندان زید سیدوف رو هرچی زود و به قید و شرط آزاد کند. فریدم ناو قرارگاهش در واشنگتن در بیانیه در تویتر نوشت که او را برای تشکیل حزب نوی سیاسی به محبس انداختند. زید سیدوف صاحب کار و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان که به 29 سال حبس محکوم شده است 10.5 سال باز در زندان است. او را به سوء استفاده از مقام بسیار زنی رشوه‌خوری تجاوز به ناموس ساختکاری حجت تصرف پول دولت گناهکار کردند ولی حامیان حقوق حکم او را دارای انگیزه های سیاسی مینامند. مفتشان ولایت سوخت لاتوکوب یک ناظر بازرسی دولتی افتمبیلی در نوحی مسچوه را شرح دادند. در یک گزارش تلویزیونی که دیروز شام نشر شد مقامات گفتند که راننده گمانبر به لاتوکوب پلیس بازداشت شده است. حادثه مذکور واکنش زیاد کاربران شبکه های اجتماعی را به بار آورد. همکارم فرزان محمدی گزارش می دهد.
دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در یک گزارش تلویزیونی از بازداشت راننده خبر داد که روز 13 اکتبر در ناحیه مسچوه نسبت کارمند بازرسی دولتی افتمبیلی بدرفتاری کرده است. مقامات حمله را به یک ناظر راه شهر داده گفتند که حادثه زمانی رخ داد که صاحب دولتزاده نقلیاتش را در سمت مقابل گذاشت و با طلب ناظر راه حجتهایش را پیشنهاد نکرد. بعد این به گفته مقامات دولتزاده 34 ساله نقلیات را به حرکت درآورده و فاروخ جان حمزه زاده سرژانت میلیسه جراحت جسمانی رسانده جای حادثه را ترک میکند. اطرافیان کارمند بازرسی دولتی افتمبیلی را به بیمارخانه بردند و به گفته مقامات احوالش خوب است. هرچند نظر این راننده و نزدیکانش درباره قضیه مستقلانه گرفته نمی شود و در این گزارش حالت را تصدیق میکند.
گفت اونجا تلوتر ندادم این طرف خبید های کردم که نمیدونم چند خف های کردم رفتید رفتم دیگه ترسیدم دیگه ندونستم چی رو برم تانبیلی قفو
نوار این حادثه به شبکه های اجتماعی راه یافت و در ویدیو دیده می شود که ناظری راه به کانال راه افتاده است. مقامات گفتند راننده را به حبس گرفته فعلا برای آغاز پرونده جنایی چاره ها اندیشیده شده ایستاده است. در نوار پخش کرده مقامات دیده می شود که راننده و ناظر راه چند لحظه میان هم بحث دارند ولی روشن است که دعوای آنها بر سر چی بود. روانشناسان در شرح این حالت می گویند چنین برخورد بعد پیدا شدن وضع بدی روانی به وجود می آید.
در وقتی که مناسبت بین دو شخص از سرحد ها می گذرد در آن وقت مخالفت به وجود می آید. در کدام با؟ در وقت تنه، تحقیر کردن، پس دادن شخصیت، گذشتن به حالت شخصیت، به عزت و احترام شخصیت، در آن وقت این سخن خیلی تاثیرناک و سخت می رسد.
این حادثه بحث ها در باره فعالیت کارمند بازرسی دولتی افتمبیلی در تاجیکستان را در شبکه های اجتماعی داغ کرد. بعضی ها از کار ناظران راه انتقاد کرده آنها را برای گرفتنی پاره از رانندگان تنقید کردند.
باعث تأسف است که واقعا چند وقتی آخر در مناسبت میان کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی و راننده ها همین گونه حادثه ها رخ می دهند و این بیهوده نه زیرا که به هم معلوم است که کارمندان بازرسی دولتی افتموبیلی ویژگی های فعالیت خود همچون منبع درآمد استفاده می برند.
با وجودی بازداشت و مجازات رانندگان، چنین حالتها چندین سال است که مشاهده می‌گردد و در شبکه اجتماعی نوارهای آن نشر می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
هفته گذشته حکومت طالبان افغانستان از مرحله اول ساختمان کانال قشتپه خبر دادند که مورد نگرانی چند کشور آسیای مرکزی شده است. کارشناسان میگویند آبی که از حدود تاجیکستان و افغانستان و همسایه‌های دیگر میگذرد منبع آبیاری مهمی ساحه کشاورزی دانسته میشود، احتمالاً به یک موضوع جدی سیاسی هم تبدیل یابد. چرا؟ به این سوال برات یوسفی در صحبت با کارشناسان پاسخ جست.
با انجام رسیدن ساختمان قدعی اولی کانال قشتپه با درازی 108 کیلومتر در شمال افغانستان، کشورهای پایانابی رودخانه آمو یا پنج، مخصوصا ازبکستان و ترکمنستان را نگران کرده است. شوکت میرزیویف، پرزیدنت ازبکستان، ماهی گذشته در نشست کشورهای حوزه ارال در دوشنبه گفته بود اگر افغانستان کانال قشتپه را در دریای آمو به کار درآورد، توازن آب در آسیای مرکزی تغییر خواهد یافت. او دعوت کرد که حاکمان فعلی کابل با گفتگوها در مسئله آب منطقه جلب کرده شوند. با گفته رئیس جمهوری ازبکستان در منطقه در مورد استفاده آب بازیگری نوی با وجود آمده است که در نزد کشورهای ما یگان عهده‌داری ندارد. اما متخصصان آب منطقه‌ای بر اینند که طبق قانون‌های بین المللی افغانستان به حیث کشوری سراب حق استفاده آب از رودخانه آمو را دارد.
اینا دعوی استرسایی و تقسیمات کردن. اجازه دادن که افغانستان 3.6 کوبا کیلومتر آب گرفته تونا. همون هم نگرفته است. بعد دیگر طرف چهل منم این دولت استرسایی منم برای آسیا میونا دولت آسیا میونا تقسیمات کرده افغانستان چی دار دارد؟
ارشاد سلیمانی، خبرنگار تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیگیری میکند، میگوید بعد از انجام همایش رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال، برخی از منبعهایش در مقامات تاجیک گفتند در این مسئله کشورهای منطقه پیشنهادهای دیگری را نیز ارائه کردند. از جمله به گفته ارشاد سلیمانی، دو کشور پایانوب رودخانه آمو با تاجیکستان پیشنهاد کردند که علی‌رغم کانال قشتپه از رودخانه آمو در حدود ولایت ختلان تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال بزرگ بنیاد شود. فعلا تصدیق این خبر از منبع‌های دیگر غیر امکان است و اگر این طرح عملی شود باعث وارد شدن تاجیکستان به نزاع‌های آبی در منطقه نمی شود.
البته این از لحاظ امنیتی نگرانی‌های بسیار کلانی را برای تاجیکستان دارد. در پهلوی دیگر نگرانی‌های امنیتی که در حال حاضر وجود دارد، چون تاجیکستان در خط مقدمی به اصطلاح خطر تروریسم اکستریمیستی که از افغانستان به آسیای مرکزی تهدید می‌گیرد در خط مقدم قرار دارد. از لحاظ دیگر برخلاف همه کشورهای همسایه افغانستان، کمترین روابط و همکاری را با حکومت طالبان دارد.
تاجیکستان از آب دریای آمو استفاده ناچیز دارد. کارشناسان هم بر اینند که به فرق از کشورهای پایانوب، بنیاد کانال قشتپه به تاجیکستان هیچ تاثیر نخواهد داشت. قشتپه کانال بزرگترین آبرسانی افغانستان قرار است از رودخانه آمو در یک سال تا 20 میلیارد مکعب آب بگیرد. نمایندگان طالبان ادعا دارند که با استفاده از این مقدار آب 600 هزار هکتار زمین للمی را آبیاری میکنند. کشورهای آسیای مرکزی 30 سال پیش موافقه‌نامه المعطا را امضا کرده سهم هر کشور منطقه را در تقسیم آب تنظیم کرده بودند. افغانستان زیر آن امضا نگذاشته است، اما طبق این سازش حق دارد برای نیازهای خود از رودخانه آمو همه ساله بیش از 1 میلیارد مکعب آب بگیرد. کانال قشتپه انتقال 20 میلیارد مکعب آب آمو را در نظر دارد، چیزی که در صورت نهایی شدنش مشکل کمابی را در آسیای مرکزی بیشتر و جدی‌تر خواهد کرد.
مولدو، یک کشور شوروی سابق که آینده خود را با اروپا میپیوندد، در پیشرو انتخابات‌های مهم محلی و پرزیدنتی و پارلمانی قرار دارد. کشوری خرد و کمبزاد زیر فشار سخت روسیه قرار دارد. اخیراً دادگاه سیاستمدار روسیه‌گرو ایلان شور را در غیبش به 15 سال زندان محکوم و اعضای حزب همنام شور او را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد. پرزیدنت مولدو مایا ساندو این را مبارزه با کرپسیا مینامد. خبرنگار رادیوی آزاد ریکارد یوزوک در مصاحبه با مایا ساندو از او پرسید مگر راه ندادن اعضای حزب شور به انتخابات اقدام غیر دموکراتی نبود؟
This is not democracy. This is corruption.
وقتی شما با پول افلاس بسیار پولهای غیر قانونی که از روسیه می آیند و از جانب گروه های جنایی استفاده می شوند سر و کار دارید، این انتخابات نیست، این دموکراسی نیست، این کرپسی است. ما باید با این چیز مبارزه بریم. حزب شور را دادگاه کنستیتوسیونی حزب غیر قانونی اعلان کرد. شور را بسیار کشورها از جمله در اتحاد اروپا تحریم کرده اند. معلوم است که این مسئله امنیت ملی است و اینجا مشکل در دخالت روسیه به انتخابات ما است. این یک نگرانی جدی در انتخابات است و ما تمام کار را خواهیم کرد تا که از خود دفاع کنیم. انتخابات دموکراسی است، ولی روسیه با پولهای غیر قانونی و افلاسش میخواهد به این چیز رخ ندهد.
سوال دیگر از پرزیدنت مولدوا این بود که آیا نمیترسد که همه چیز برعکس میشود و زیر نیروهای دموکراسی در مولدوا استفاده خواهد شد؟
نمی ترسم، چون که من از روز اولم در سیاست تاکید کردم که معرکه های انتخاباتی حزب های سیاسی باید بر اساس مبلغ گذاری قانونی و شفاف انجام شود. ما عینن همین چیز رو حالا هم طلب میکنیم. برای مبارزه با کروپسی شما باید اول از مبارزه با کروپسی در معرکه انتخاباتی و حزب های سیاسی سر کنید. چونکه اگر شما کروپسی را در سیاست ریشه‌کن نکنید، خطر به ساختارهای دولتی سرایت کردن آن زیاد می شود. ما مبارزه با کروپسی و دخالت روسیه به امور داخلی از جمله به انتخابات خود را ادامه می دهیم. چون ما به شفافیت و احترام به قانون اعتماد داریم. ما به انتخابات آزاد مردم باور داریم، نه به پول افلاس که برای خریدن آوازها به منفعت نامزدها صرف می شود.
مایا ساندو پرزیدنت مولدوا مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگا بود و به سوال های همکاران ما پاسخ داد. برنامه را پی میگیریم. در شهر پکین امروز همایش دو روزه بین المللی همنام استراتژی چین یک کمربند یک راه به حضور پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به کار شروع کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت سبب نرفتنی او را به پکین شرح نداد. چین یک شریک کلیدی اقتصادی و سیاسی تاجیکستان است و بخشی کلانی قرض خارجی تاجیکستان هم به چین مربوط است. در تاجیکستان طرحی زیاده با شرکت این کشور عملی می شود و یکی از آنها ساختمان نقب نو ماشین گذر در شاهراه دوشنبه چین می باشد. همکار محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
این نقب در ناحیه درواز ساخته می شود، در راهی بین المللی که از چین تا ترکیه خواهد رفت. نقب نو 16 کیلومتر راه را کوتاه تر می کند. راه و نقب با مبلغ های به بازگشت چین و طبق طرح یک کمربند یک راه بنیاد می شود. جمهوری چین برای بنیاد آن 1,307,000,000 یوان چینی جدا کرده است. حکومت تاجیکستان این راه را یک راه استراتژی می داند. حالا ساختمان در اوج است.
در کیلومتر 15,820 کارای نقبگنی رفته ایستاده است. نقبی مذکور 3 کیلومتر 388 متر را در بر میگیرد.
در ساختمان نقب و راه مهندسان و راهسازان چینی نیز جلب شده اند. راهسازان میگویند تلاش دارند کندن نقب را هرچی زودتر به انجام رسانند.
در نقب مذکور زیاده از 100 نفر کارگرای محلی 22 نفر کارگرای خطایی کار کرده ایستاده ایم. در دو بند کار کرده ایستاده ایم. در وقتی معین شده کارهای نقبنی به انجام رسانده می شود.
راهی اساسی ولایت مختار کوهستان بدخشان قدقدی همین دریای پنج می گذرد. آن را در سالهای اول استقلال تاجیکستان بنیاد کرده اند. بعدی بنیادش این راه تعمیر اساسی را ندیده بود. با گفته ساکنان منطقه آنها در زمان شوروی از نبود راه اذیت میکشیده اند. حالا امید دارند با ساختن این راه نقب مشکل آنها از راه حل خواهد شد.
ما مردم درواز سالهای پیشین از نبودن راه بسیار اذیت میکشیدیم، مخصوصا سالهایی که عقبه خواب رباط بود. در دو ماه یک ماه 20 روز سمالیات نمی آمد.
از دهه شاون تا دهه قلعه خوبی ناحیه درواز چون این شاهراه شده است که باور کنید اگر در این شاهراه میشین یا شهر دوشنبه در 3-4 ساعت در ناحیه درواز میشوید.
با پایان یافتن ساختمان راه تاجیکستان میتواند با بندرهای منطقه راه یابد.
و بینندگان عزیز، در همین جا وقتی برای برنامه جدا شده به آخر میرسد. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را همیشه می توانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادنا کلاسنیک پیدا کنید.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست هست سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من ملا رجب یوسفی تقدیم میکنم. یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که صاحبکار و سیاستمدار زندانی زید سعیدوف را هرچی زود و به قید و شرط آزاد کند. فریدم ناو قرارگاهش در واشنگتن در بیانیه در تویتر نوشت او را برای تأسیس حزب نوی سیاسی به محبس انداختند. بیانیه 14 اکتبر امسال و در زمان نشر شد که به حساب فریدم ناو از بازداشت و حبس زید سعیدوف 3800 روز گذشت. زید سعیدوف صاحبکار و وزیر پیشین صنعت تاجیکستان ماه می سال 2013 هنگام بازگشت از فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد. مقامات او را به سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوه‌خواری، تجاوز به ناموس، ساختکاری حجت، تصرف پول دولت و سرکشی از پرداخت انداز گناهکار و به 29 سال زندان محکوم کردند. خودش و طرفدارانش اتهام را به اساس خوانده گفتند یگانه سبب زندانی شدن او تلاش برای تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو است. مقامات حمله را به یک ناظر راه در ناحیه مسجد شرح داده گفتند راننده را بازداشت کردند. حادثه روز 13 اکتبر در یکی از منطقه های ناحیه مسجد رخ داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ در یک گزارش تلویزیونی گفت حادثه زمانی رخ داد که صاحب دولت زاده نقلیاتش را در سمت مقابل گذاشت و با طلب ناظر راه حجت هایش را پیشنهاد نکرد. بعد این به گفته مقامات دولت زاده 34 ساله نقلیات را به حرکت درآورده با فرخجان حمزه‌زاده سرژنت میلیسه جراحت جسمانی رسانده جای حادثه را ترک میکند. اطرافیان کارمند بازرسی دولتی اتومبیل را به بیمارخانه بردند و به گفته مقامات احوالش خوب است. نظر این راننده و نزدیکانش درباره قضیه معلوم نیست. در نوار پخش کرده مقامات دیده می شود که راننده و ناظری را چند لحظه میان هم بحث دارند ولی روشن نیست که دعوای آنها بر سر چی بود. مقامات گفتند راننده را به حبس گرفته فعلا برای آغاز پرونده جنایی چاره ها اندیشیده شده استاده است. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهاد کرده روسیه درباره محکوم کردن خشونت در خاورمیانه را رد کرد. در این قطعنامه درباره حمله حماس به اسرائیل که بیش از 1000 اسرائیلی کشته و نزدیک 2000 کس مجروح شد چیزی گفتن نشده است. از میان اعضایان شورای امنیت 5 کشور روسیه، چین، امارات متحده عربی، گابون و موزامبیق از قطعنامه طرفداری کردند، اما ایالات متحده، بریتانیا کبیر، فرانسه و ژاپن با قطعنامه پیشنهاد کرده مسکو مقابل برآمدند. آلبانیا، برزیلیا، گانا، مالتا، سوئیسرا و اکوادور از رأی دادن خودداری نمودند. روسیه در قطعنامه خود پیشنهاد کرده بود که طرف‌ها درگیری را فوراً قطع کرده، اسیران را آزاد و برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه راه کشایند. در این قطعنامه همچنین طلب می‌شد که همگونه خشونت و عملیات جنگی بر ضد اهالی ملکی و تمام عمل‌های تروریستی محکوم کرده شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، در قیاس با قطعنامه پیشنهاد کرده روسیه، طرح پیشنهادی برزیل در شورای امنیت پشتیبانی بیشتر پیدا کرده است. در پیشنویس قطعنامه برزیل از گروه حماس به طور واضح یادآوری شده است. در نظر است که طرح پیشنهاد کرده برزیل شامی سه‌شنبه 17 اکتبر در شورای امنیت به آوازدهی مانده شود. برای قبول قطعنامه شورای امنیت باید نکم از 10 عضو شورا رأی مثبت دهند. روز 7 اکتبر بعد حمله گروه حماس به اسرائیل میان دو طرف جنگ نو در گرفت. این جنگ باعث کشته و زخمی شدن صدها نفر از هر دو طرف شد. فرهاد آدینف، یک نماینده مخالفین حکومت تاجیکستان، میگوید نمایندگان اداره برق شهر حصار برق منزل مادرش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمیدهند، اما در هفته اخیر حداقل 4 نماینده مخالفین گفتند پیوندان آنها را در تاجیکستان از برق محروم کردند. فرهاد آدینف 16 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت:
ولی روز 13 اومدم خونه امام که در واقع در اون کشلاق است، در رایان حسار کشلاق تردی بابا، امام را گرفتیم و اومدیم خونه مون، خونه مداریم، کمپیری مدار که خونه نبود است، در وزار امام برای شما حکر است، اومدیم برو اومدیم امون سیمچوبی برق، نقلی برق خونه مون را بریدیم.
شنوندگان عزیز، تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. نیروهای اوکراین گفتند در حمله های موشکی به فرودگاه نظامی در قسمت های اشغال شده ولایت های دنسک و زاپوروژ تجهیزات مهمات روسیه را نابود کردند. ستاد کلی نیروهای اوکراین 17 اکتبر گفت دو چرخبال روسیه، یک انبار مهمات و یک توپخانه را از بین بردند. مرکز ارتباطات استراتژی نیروهای مسلح اوکراین در بیانیه جداگانه در تلگرام نوشت با چرخبال های روسیه در نزدیکی شهر اشغال شده لوهانسک و بردیانس ضربه زدند. سرگئی اکسنوف، والی دست نشانده مسکو در کریم اشغال شده اوکراین، میگوید نیروهای دفاعی هوایی روسیه 8 هواپیمای بی سرنشین اوکراین را سرنگون کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
یک فعال مخالفان میگوید مادری او را هم از برق محروم کردند. فرهاد آدینایف، یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان، میگوید نماینده اداری برق شهر حصار برق منزل مادرش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمیدهند، اما در یک هفته اخیر حداقل 4 نماینده مخالفین گفتند پیوندان آنها را در تاجیکستان از برق محروم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فرهاد آدینایف 16 اکتبر از آلمان به رادیو آزادی گفت کارمندان اداره برق شهر حصار 3 روز پیش همراه با کارمندان ملیسه به دهی توردی بابا آمده سیم برق خانه مادرش را بریدند.
ولی روز 13 هم یک نفر از کارمندان برق نوعی حصار با رئیس محله و ناظری منطقوی باشد یا کدام یک ملیسه با همراهیشون آمدند خانه امام که در واقع در اون کشلاق است، در رایان حصار کشلاق توردی بابا. امام را گرفتیم و آوردیم خانه مون، خانه مادریم. کمپیر مادر که خانه نبود است، دروازه را امام برای شما خواهی کرده است. آمدیم برو آمدیم امون سیمچوبی برق نقلی برق خانه مون را بریدیم.
وی میگوید 3 روز است که در خانه مادرش برق نیست. تلاش های ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات در این باره بی نتیجه بود. آدینایف 47 ساله حامی حقوق مهاجران در اروپا است. او یکی از شرکت داران تظاهرات مخالفین در آلمان بود که در جریان سفری امام علی رحمان انجام شد. فرهاد آدینایف سال 2019 با درخواست تاجیکستان در بلاروس بازداشت شد و بعد 43 روز رها کرده شد. وی گفت ما وقتی از مشکل ها گپ می زنیم و در شبکه ها می نویسیم، در عوض مقامات به جای آن که در پی حل این مسئله شوند، خیش و تبار ما را بازداشت کرده می برند. باز می بینیم که شیوه دیگر سیم برق پیوندان ما را قطع می کنند. این یک عمل نامطلوب را ما محکوم می کنیم و دعوت می کنیم که مقامات به حرفای مردم گوش دهد و این فشار و تعقیب را پایان دهد. به جز فرهاد آدینایف، حداقل 3 نماینده دیگری مخالفان به رادیو آزادی گفتند سیم برق منزل نزدیکانشان را در تاجیکستان بریدند. از جمله روز 12 اکتبر آیشما عبدالله و مادر شرافالدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفین، گفت مقامات برق خانش را قطع کردند. آیشه میرزایی و مادراندر رئیس گروه 24 سهراب زفر و خواهر جنرال زندانی غفار میرزایف هم گفت مقامات سیم برق خانش را بریدند. یک نماینده دیگری مخالفین هم گفت خانواده او را در ولایت ختان از استفاده برق محروم کردند. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. نمایندگان مخالفین میگویند بعدی برگزار کردن تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch روز 6 اکتبر در گزارشی گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
مرم از برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم. مکن خستم دل شکستم آمده بستم. خدا بشدم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگر بگیرم بابا یار وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیر دیر تو را تحریک را نه نمیخوام
یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان دعوت کرده است که صاحب کار و سیاستمدار زندانی زید سعیدوف را هر چی زود و به قید و شرط آزاد کنند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سازمان فریدوم ناو قرارگاهی در واشنگتن در بیانیه در تویتر نوشت که او را برای تأسیس حزب نوی سیاسی به حبس انداختند. بیانیه 14 اکتبر این سال و در زمان نشر شد که به حساب فریدوم ناو از بازداشت و حبس زید سعیدوف 3800 روز گذشت. زید سعیدوف صاحب کار و وزیر پیشینی صنعت تاجیکستان ماه می سال 2013 هنگام بازگشت از فرانسه در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد. مقامات او را به سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوه‌خواری، تجاوز به ناموس، ساختکاری حجت، تصرف پول دولت و سرکشی از پرداخت انداز گناهکار و به 29 سال زندان محکوم کردند. خودش و طرفدارانش اتهام را به اساس خوانده گفتند یگانه سبب زندانی شدن او تلاش برای تأسیس حزب سیاسی تاجیکستانی نو بود. سازمان های بین المللی مدافع حقوق انسان زید سعیدوف را محبوس سیاسی دانسته بارها بازبینی حکم او و رهاییش را طلب کردند اما در تاجیکستان نادیده گرفتند. محقق آزادی های سیاسی استیو سویدلوف می گوید اگر در آغاز حکم زید سعیدوف یک استثناء به نظر می رسید بعدن به یک روند تبدیل شد و حکم های بزرگ میر یاروف، الفت خانی محمد شای و فراموز ارگش و دیگرها نمونه آن هستند. دیدن این همه سخت است ولی من یکی از آنهایی می باشم که به مبارزه برای عدالت باور دارم. امید دارم که حکومت تاجیکستان به مشورت های زیادی سازمان های بین المللی و هم کشورهای خارجی گوش می دهد، افزود او. از زمان حبس زید سعیدوف کمی بیشتر از سیاک حکم را پسی سر کرده است. سودیه یا دادرسی که حکم زید سعیدوف را براورد به سؤال محکوم شده و وکیل او پاسخ داد که تقاضای زمان همین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صحبت
ساختمان کانال قشتپه در افغانستان در کشورهای همسایه ازبکستان و ترکمنستان نگرانی را از کمبود احتمالی آب در منطقه به میان آورده است. کارشناسان تاجیک بینند که گرفتن قسمی از آب رودخانه آمو حق افغانستان است و کشورهای دیگر را ضرور است به استفاده عقلانه آب رو آورند. این خبر هم پند می شود که ازبکستان و ترکمنستان پیشنهاد دارند که از رودخانه آمو با واسطه قلمرو تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال دیگری بنیاد کرده شود. این تلاش ها چی نتیجه داده می توانند؟ من اسکندر فیروز با کارشناسان بررسی کردم. کشورهای آسیای مرکزی در سالهای شوروی میزان مصرف آب رودخانه آمو را تهیه و تنظیم کرده بودند، اما افغانستان که ده ساله ها باز گرفتار جنگ ها می باشد تا به حال به این توافقات نپیوسته است. هرچند تا 30% آب این رودخانه از کوهسار افغانستان سرچشمه می گیرد. حامی جان عارفوف کارشناس مسائل آب در پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در سال 1946 اتحاد شوروی با افغانستان شرطنامه را امضا کرد که طبق آن این کشور حق دارد از رودخانه آمو 9 کوب کیلومتر آب بگیرد.
خودمی چقدر جنگ داشت افغانستان، پس از سنتتی روسو در آمدن، امریکان سال در آمدن، این کم یک چیل سال جنگ کرد، همون در را چخی آب گیرد بود، داشت نرمی خودش نمیگیفتد. اکی میگیفتد نرمی خود؟ نرمی نه، همین ترکمنستان میگیفتد، ازبکستان، چونکه ما گفتن نمیتونیم، ما اونجا خواهیم گفتن نمیتونیم.
حامی جان عارفوف معتقد است که مورد استفاده قرار دادن کانال قشتپه حق افغانستان است و این امر اساساً با افزایش شدت کمبود آب پالیزی در ازبکستان و ترکمنستان تاثیرگذار می شود. با این وجود به گفته این کارشناس زمانی که افغانستان از آغاز ساختمان کانال قشتپه خبر داد ازبکستان نگفت که نساز، برعکس اظهار داشت که این کار را در همکاری می کند. شوکت مرزیویف رئیس جمهور ازبکستان در نشست رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال که اخیراً در دوشنبه برگزار شد اظهار داشت که حاکمان فعلی کابل با گفتگوها در مسئله آب منطقه باید جلب کرده شوند.
خوب می دانید که جانب افغانستان ساختمان این کانال را فعالانه ادامه می دهد. با کار انداختن آن می تواند استفاده آب و توازن آن را در آسیای مرکزی ممکن است کاملا دیگر کند. با این نظریم که باید گروه کاری مشترک برای بررسی تمام پهلوهای طرح ساختمان کانال قشتپه و تاثیر آن به نظام آبی در حوزه رودخانه آمو با استفاده از پژوهشگاه های کشورهای ما تاسیس داده شود.
ارشاد سلیمانی خبرنگار تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیگیری میکند میگوید بعد از انجام همایش رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال برخی از منبعهایش در مقامات تاجیک گفتند که در این جلسه کشورهای منطقه پیشنهادهای دیگری نیز ارائه کردند. از جمله به گفته ارشاد سلیمانی دو کشوری پایاناب رودخانه آمو به تاجیکستان پیشنهاد کردند که علیرغم کانال قشتپه از رودخانه آمو در حدود ولایت خطلان تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال بزرگ بنیاد شود. فعلا تصدیق این خبر از منبعهای دیگر غیر امکان است. در پاسخ به این سوال که آیا بنیاد چنین کانال باعث وارد شدن تاجیکستان به نزاع‌های آبی در منطقه نمی شود، ارشاد سلیمانی گفت:
تاجیکستان اگر از دانش و درایت و دیپلماسی خوب استفاده شود، میتوند که از این فکر منفعت های زیاده را خوب حاصل کند، از جمله با کشورهای همسایه‌اش ازبکستان و ترکمنستان.
اما احمد بوریس مؤسس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان در اکسفورد بریتانیا به این نظر است که همکاری کشورهای آسیا مرکزی با افغانستان در مورد کانال قشتپه همکاری با طالبان نیست، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر بهبود زندگی ساکنان عادی افغانستان هدف این طرح می باشد. با این وجود جناب بوریس خواستار صبر و تحمل در برخورد با مقامات طالبانی افغانستان می باشد.
سر آب دریای آمو تاجیکستان و افغانستان هستند. میگن
حدود 28 تا 30 درصد آب دریای آمو از کوپایه های افغانستان سرازیر می شود و بقیهش هم از تاجیکستان. قوانین جهانی در مورد آب برای کشورهای سراب حق ویژه قائل هست و بحث کانال قشتیپه را ما نباید به طالبان ربط بدیم. دوستان ما و همسایه‌های ما حق دارن نگران باشن از خود طالبان، نه از پروژه قشتیپه.
بیشتری از صاحب نظران تاجیک میگویند که مورد استفاده قرار گرفتن کانال قشتیپه امید ساکنان آسیای مرکزی برای نجات بحر ارال را و زندگی بهتر را از بین میبرد، زیرا سالهای اخیر آب رودخانه آمو تا به این بحر تقریبا نمیرسد. قشتیپه کانال بزرگترین آبرسانی افغانستان قرار است از رودخانه آمو در یک سال تا 20 میلیارد مکعب آب بگیرد. نمایندگان طالبان ادعا دارند که با استفاده از این مقدار آب 600 هزار گکتر زمینی لالمی را آبیاری میکنند. کشورهای آسیای مرکزی 30 سال پیش موافقت نامه الماتا را امضا کرده سهم هر کشوری منطقه را در تقسیم آب تنظیم کرده بودند. افغانستان زیر آن امضا نگذاشته است، اما طبق این سازش حق دارد برای نیازهای خود از رودخانه آمو همه ساله بیش از 1 میلیارد مکعب آب بگیرد. کانال قشتیپه انتقال 20 میلیارد مکعب آب آمو را در نظر دارد، چیزی که در صورت نیایی شدنش مشکل کمابی را در آسیای مرکزی بیشتر و جدیتر خواهد کرد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بینهان ستیزن،
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاه هستم و سیاه و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیده، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قصیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و اوس شهر قرغن و اوس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشتا مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا بجز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستابیت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزدی سفیر میبرن؟
دروغ. بله. و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افتر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ور باشد، معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقن. در اوس قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسپورتت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگویید شرایط چطور بود، اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند، وضع چطور بود، در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه، یعنی قانونا. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کامرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارها سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کامرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه، یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه قرقن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه قرقن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایبیس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آسیبی با اینا استقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگری اونجا از چند کریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولان بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمش هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس میآوردین یه سری وام کاورت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردی، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردی، شال یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردی. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی‌شد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نمایندهای اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویشا شهروند... فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم دفتر مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریبوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریبوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارک؟ خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیار بودش و در هر آشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنابه استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیا با هم بودن، حالا از به قولی دا دود، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکتریمی تطن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله به یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آسیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آسیاد 1 بودش، من اون خانومم دیدم. منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سرباز هم کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودن. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70 فائد این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاه میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه. نه نه،
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.